دهان به مشروع خبرهای ایران از بهمن ایران و جهان از بهمن باستانی گوش دهیم.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران باید در جنگ علیه تروریسم شرکت کند و به گفته او افراد القاعده را که در ایران پناه گرفته‌اند تحویل دهد. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که مرزهایش را با افغانستان کاملا مسدود کرده و هر گونه حرکت فراریان احتمالی طالبان و القاعده به ایران را زیر کنترل دارد. رئیس جمهوری آمریکا امروز به خبرنگاران اظهار داشت: ما امیدواریم که مسئولان جمهوری اسلامی به یاری خود به ما برای سپردن مجرمان به دست عدالت ادامه دهند و امیدواریم به افراد القاعده اجازه ندهند که در خاک ایران مخفی شوند. پرزیدنت بوش ادامه داد: در صورتی که چنین شود امیدواریم مسئولان حکومت ایران آنان را به ما تحویل دهند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اظهار داشت: اگر جمهوری اسلامی ایران در این زمینه همکاری می کند، بنابراین باید این همکاری به طور فعال باشد. پرزیدنت بوش همچنین ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران نقش فعالی در ثبات افغانستان و دولت موقت افغانستان ایفا کند. هادی نجات حسینیان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به کوفی آنان دبیر کل این سازمان اظهارات اخیر وزیر خارجه اسرائیل در قبال ایران را تبلیغات صرف خواند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل هفته پیش با استناد به اظهارات هاشمی رفسنجانی در ماه گذشته که گفته بود کشورهای اسلامی نیاز دارند که به آنچه اسرائیل در اختیار دارد دست یابند، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران سلاح اتمی داشته باشد علیه اسرائیل به کار می‌گیرد. هادی نجات حسینیان نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه به دبیر کل این سازمان اظهارات وزیر خارجه اسرائیل در این باره را تبلیغات ضعیف علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده و آن را تعبیری کاملا نادرست و عوام فریبانه از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در این پیوند خوانده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه خود همچنین نوشته است: جمهوری اسلامی ایران از تبدیل شدن خاورمیانه به منطقه‌ای عاری از تسلیحات کشتار جمعی طرفداری می‌کند. وزیر دارایی آلمان بر حمایت کشورش از ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تأکید کرد. او در این حال گفت ایران برای وارد شدن به سازمان تجارت جهانی راه درازی در پیش دارد و میباید قابلیت لازم برای رقابت کالایی در عرصه جهانی را کسب کند. وزیر دارایی آلمان که در تهران به سر میبرد تا یه دو روز گذشته با مسئولان بازرگانی و مالی جمهوری اسلامی ایران از جمله نوربخش رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار و گفتگو کرده است. در شمار هدفهای این سفر وزیر دارایی آلمان به ایران چگونگی تنظیم روابط پولی و بازرگانی اتحادیه اروپا با ایران بر پایه پول واحد اروپا یورو است. یک شهروند جمهوری آذربایجان به نام تلمن اسماعیلوف به جرم جاسوسی برای حکومت ایران به 11 سال حبس محکوم شد. آقای اسماعیلوف در دادگاهی در باکو به جرم انتقال غیرقانونی اطلاعات نظامی محرمانه به جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است. این اطلاعات عمدتاً ناظر بر چگونگی آرایش نظامی و استقرار نیروهای جمهوری آذربایجان در مرز مشترک با ایران بوده است. سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو این اتهام را رد کرده و از اینکه چنین خبری در آستانه سفر حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان به ایران منتشر می شود ابراز تأسف کرده است. اسماعیلوف روز سه‌شنبه در دادگاه باکو محاکمه و محکوم شد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد چین دست کم 75 موشک با کلاهک هسته‌ای را به سوی آمریکا نشانه رفته است. بنابر تازه‌ترین گزارش CIA در این زمینه شمار این موشک‌ها را چین تا سال 2015 میلادی به 100 موشک افزایش خواهد داد. بر پایه این گزارش تا سال 2015 میلادی ایران و کره شمالی نیز احتمالاً موشک‌های دوربردی در اختیار خواهند داشت که به وسیله آنها قادر خواهند بود خاک آمریکا را هدف قرار دهند. از سوی دیگر در چین سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش CIA در این باره را بر پایه تبلیغات بی اساس توصیف کرد، اما گفت چین بر پایه نیازهای خود ابزار دفاع ملیش را توسعه می دهد. ادامه خبرها. تبادل آتش نیروهای ارتش دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان در منطقه مرزی دو کشور امروز نیز جریان یافت. از تلفات احتمالی دو طرف گزارشی منتشر نشده، اما از افزایش نیروی نظامی هند طی 24 ساعت گذشته در این منطقه گزارش‌هایی رسیده است. طی دو هفته گذشته که آرایش نظامی سنگین دو طرف در مرزها انجام گرفته، هزاران نفر از ساکنان روستاهای مرزی به مناطق امن گریختند. به دنبال دیدار تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با رهبران هند، هفته آینده قرار است کالین پاول وزیر خارجه آمریکا جهت یافتن راهی برای کاهش تنش موجود بین هند و پاکستان طی سفری به منطقه با رهبران دو کشور مذاکره کند. در افغانستان جنگنده‌های آمریکا امروز یک پایگاه شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن در شرق افغانستان را بمباران کردند. این بمباران سراسر شب گذشته و بامداد امروز جریان داشته است. به دنبال پاکسازی منطقه کوهستانی تورابورا، عملیات جستجوی اعضای القاعده و بمباران پایگاه‌های آنان در منطقه خوش در شرق افغانستان از اوایل هفته جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بمباران شب گذشته به دنبال سقوط هواپیمای آمریکا که دیروز در پاکستان روی داد انجام گرفت. عصر روز گذشته یک هواپیمای نظامی پاکستان با 7 سرنشین از نیروهای آمریکا در راه پایگاه هوایی در جنوب غربی پاکستان به کوه برخورد و 7 سرنشین آن کشته شدند. عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان تاجیکستان از امروز آغاز شد. روز گذشته زلزله نسبتاً قوی در تاجیکستان صدها نفر را بی خانمان کرد و 3 کشته و 56 زخمی به جا گذاشت. ماموران امدادرسانی تاجیکستان با یاری ماموران امدادرسانی روسیه که امروز از مسکو به دوشنبه پرواز کردند، عملیات کمک رسانی به مردم زلزله زده را که شامل رساندن غذا، چادر، پتو و دارو است آغاز کردند. روسیه اعلام کرده است به کارخانه برق هیدروالکتریک منطقه زلزله زده آسیبی نرسیده است. بنون سول مدیر اجرایی برنامه سازمان ملل در مورد عراق، برنامه نفت در برابر غذا، روز دوشنبه آینده وارد بغداد خواهد شد. سفر سول به عراق جهت مذاکره با مسئولان عراقی به هدف پاسخ به اعتراض‌های عراق در پیوند با قیمت‌گذاری بر نفت این کشور صورت می‌گیرد. دولت عراق بارها با ارسال اعتراض‌نامه به سازمان ملل خواسته است به آنچه قیمت‌گذاری بر اساس جدول‌های منسوخ می‌گوید پایان داده شود. و در ترکیه اعتراض علیه عربستان سعودی افزایش یافته است. بر پایه گزارش‌هایی که امروز از آنکارا مخابره شد، برخی رهبران سیاسی ترکیه خواستار تحریم مراسم امسال حج شدند و از پارلمان ترکیه خواستند که قانون ممنوعیت اعزام حجاج به مکه را امسال تصویب کند. این اعتراض ترکیه به دنبال تخریب یک بنای متعلق به تاریخ معاصر ترکیه صورت گرفته است. اخیراً در مکه بنایی که به یادمان حکومت عثمانی بعد از پایان عمر امپراتوری عثمانی در مکه احداث شده بود تخریب شد تا به جای آن هتل ساخته شود. امروز یک نماینده حزب دموکراتیک چپ ترکیه در پارلمان این کشور این اقدام عربستان سعودی را مشابه اقدام سال گذشته طالبان در تخریب تندیس‌های بودا در افغانستان ذکر کرد و دولت و مجلس ترکیه را فراخواند تا در این زمینه به یونسکو، نهاد علمی فرهنگی سازمان ملل، شکایت کنند.
مشروع خبرهای ایران و جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدید. بخش بعدی خبر را در پایان ساعت سوم باز هم از بهمن باستانی خواهیم شنید. در ادامه گزارش‌ها، تفسیرها و تحلیل‌های این برنامه نگاهمان را از مطبوعات جهان بر نمی‌داریم و باز هم نشریات را ورق می‌زنیم. به نشریات آلمان می‌نگریم که می‌گویند ایران و آلمان قصد دارند برای بازسازی افغانستان همکاری مشترکی را آغاز کنند. وزیر دارایی آلمان با بیان این موضوع در تهران همچنین گفت از خواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی حمایت می‌کند. شهرام میریان از شهر کلن در آلمان گزارش می‌دهد.
دیدار هانس آیشل وزیر دارایی آلمان از تهران با استابی گسترده در رسانه‌های گروهی آلمان داشته و روزنامه‌های چاپ پنجشنبه جملگی از این دیدار و قرارمدارهای میان برلین تهران خبر دادند. همکاری‌های مشترک میان شرکت‌های آلمانی و ایرانی در جهت بازسازی افغانستان عمده‌ترین موضوعی است که روزنامه‌ها به آن پرداخته و می‌نویسند. وزیر دارایی آلمان ضمن استقبال از چنین پیشنهادی این گونه همکاری‌ها را با اهمیت تلقی کرده و یادآور شده است شرکت‌های ایرانی و آلمانی می‌توانند از طریق مزایده و مناقصه در عملیات بازسازی افغانستان شرکت کنند. جامعه جهانی قرار است که سالانه بین 1 تا 2 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان منظور کند. هانس آیشل وزیر دارایی آلمان در دیدار خود در تهران بر روی این نکته هم تاکید کرد که ایران رابطه تنگاتنگ در زمینهای اقتصادی و فرهنگی با افغانستان دارد و از این گذشته شرکت‌های ایرانی تجربیات بیشتری در مقایسه با شرکت‌های آلمانی در افغانستان دارند. به همچنین اضافه کرد که تبادل گسترده اقتصادی میان غرب و دنیای اسلام پس از جنگ در افغانستان مهمترین عامل برای برقراری آرامش و ثبات در این منطقه است. به این منظور صنایع آلمان در تلاش است که با ایران همکاری‌های لازم را به عمل آورد. وزیر دارایی آلمان در این حال از همتای ایرانی خود خواست که در جهت بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در آن کشور اقدامات بیشتری به عمل آورد. تهماسب به مظاهری وزیر دارایی و محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی ایران در دیدارشان با هانس آیشل وی را در جریان برنامه‌های خود در راستای دگرگونی‌ها در ساختار اقتصادی و نظام بانکی ایران قرار دادند. در این دیدار همچنین گفته شد که دولت ایران در نظر دارد از طریق انجام اصلاحات در امور اقتصادی و مالی از وابستگی خود به درآمد نفت بکاهد. از سوی دیگر به گفته نوربخش ایران در تلاش است که به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید و بنا به گزارش روزنامه‌ها وزیر دارایی آلمان در این مورد گفته است که کشورش پشتیبان آن است که ایران به این سازمان جهانی راه یابد. در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران هم ضمن استقبال از رواج یورو در سطح کشورهای اتحادیه اروپا تاکید کرده است که کشور مطبوعش قصد ندارد تنها به یک واحد پول خارجی که مقصود دلار است تکیه کند. آیشل در گفتگو با همتای ایرانی خود از یک سلسله برنامه‌های مشترک همکاری که سوی شرکت‌های آلمانی در ایران اجرا می‌شود حمایت کرد. وی همچنین یادآور شد که از سوی شرکت بیمه هرمس اعتباری به مبلغ 500 میلیون یورو برای تضمین تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران در نظر گرفته شده است. واردات ایران از آلمان موضوع دیگری بود که هانس آیشل در اتاق بازرگانی ایران آلمان به آن اشاره کرد و متذکر شد که صادرات آلمان به ایران به تازگی رو به فزونی گذاشته، به طوری که در سال 2000 کل واردات ایران از آن کشور 1,600,000 یورو بوده که در مقایسه با سال ما قبل آن 40% ترقی نشان می‌دهد. وی همچنین گفت که صادرات آلمان به ایران در 8 ماه نخست سال 2001 35% افزایش یافته است. وزیر دارایی آلمان معتقد است که بخت سرمایه‌گذاری آلمانی‌ها در ایران بیش از همه در بخش‌های پتروشیمی، صنعت ماشین‌سازی و فولاد و همینطور صنایع مواد غذایی است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
نشریات غربی را کنار بگذاریم و ببینیم روزنامه الحیات درباره ایران چه میگوید. این روزنامه لبنانی سعودی می نویسد محمد خاتمی بین دو جبهه گرفتار شده است و اصلاح طلبان رفته رفته امید خود را به او از دست می دهند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، تفسیر روزنامه الحیات را بازگو می کند.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات در گزارشی تفسیری زیر عنوان رئیس جمهوری ایران میان دو جبهه آتش، موقعیت کنونی محمد خاتمی را در عرصه سیاسی ایران مورد بررسی قرار داده است. حسن فحص، گزارشگر روزنامه الحیات که در تهران به سر می‌برد، می‌نویسد محمد خاتمی که احساس کرده است دانشجویان از او فاصله گرفتند، تلاش‌هایی را برای جلب حمایت دوباره آنان آغاز کرده است. گزارشگر الحیات می‌نویسد دانشجویان که ستون اصلی حمایت از خاتمی را تشکیل می‌دادند، وی را به نشان دادن ضعف و بی‌عملی در اجرای اصلاحات متهم می‌سازند و این در حالی است که خاتمی از طرف جناح محافظه‌کار نیز همچنان زیر فشار قرار دارد. الحیات به نقل از گزارشگر خود در تهران می نویسد 160 نماینده اصلاح طلب مجلس نیز که حمایت کننده از روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران به شمار می روند، مدتی است که زیر فشار فزاینده از سوی قوه قضایی ایران قرار گرفتند. الحیات می نویسد در 5 سال گذشته جناح مخالف به مرور اقدامات خود را علیه محمد خاتمی و اصلاحات اعلام شده از سوی او افزایش داده است. به نوشته این روزنامه ربودن و قتل نویسندگان و روشنفکران، متهم ساختن پاره ای از وزیران دولت او به فساد مالی، توقیف مطبوعات اصلاح طلب و روزنامه نگاران بخشی از مسیر فشار بر محمد خاتمی و اصلاح طلبان را ترسیم می کنند. گزارشگر الحیات می نویسد هجومی که با صدور حکم زندانی شدن چند تن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس به این مجلس آغاز گردیده، به نظر نمی رسد که به زودی پایان گیرد، چرا که این اقدام از حمایت آیت الله خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی نیز برخوردار است. حسن فحص، گزارشگر الحیات، در گزارش خود از تهران می نویسد در حالی که به نظر نمی رسد جبهه محافظه‌کاران آتش‌بسی در روند ستیز با محمد خاتمی اعلام کند، بسیاری از اصلاح طلبان به ویژه دانشجویان نیز با انتقادهای فزاینده نسبت به محمد خاتمی در حال گشودن جبهه تازه علیه وی هستند. الحیات می نویسد به نظر می رسد که در این جبهه روبه تأسیس نومیدی کامل نسبت به اصلاح نظام سیاسی کنونی ایران از درون در حال شکل گرفتن است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با کاهش عملیات نظامی در افغانستان، اینک یک رشته فعالیت‌های دیپلماتیک در پایتخت‌های کشورهای همخوازایی افغانستان جریان یافته، نقش این کشورها در آینده افغانستان مورد توجه قرار گرفته است. واشنگتن پست، روزنامه پایتخت ایالات متحده آمریکا، در مقاله‌ای به افزایش اهمیت نقش ایران پرداخته. همکارمان همایون مجد از به گزارشی در این مورد توجه کنید.
بنا به گفته منابع دیپلماتیک، از میان رفتن نقش پاکستان در افغانستان همچنین ضربه‌ای است بر پیکر نفوذ این کشور در منطقه آسیای جنوب شرقی که راه را برای رقبایی مانند ایران می‌گشاید. به گفته مقامات مطلع در واشنگتن، ایران با استفاده از خلایی که پاکستان با سیاست خود به وجود آورده است، رشته‌های اقتصادی خود را با افغانستان مستحکم‌تر کرده است. به گفته یک دیپلمات غربی در اسلام آباد، جای مهره‌های اصلی بازی در منطقه عوض شده است و پاکستان جای خود را به ایران داده است. ورود ایران به صحنه نمایانگر تحولات گسترده در روابط و ارتباطات دیپلماتیک در منطقه از واقعه 11 سپتامبر تاکنون است و همچنین نشان می‌دهد که برخورد دولت ایالات متحده نسبت به ایران تغییر کرده است. اما از سوی دیگر به گفته مقامات دیپلماتیک، تحولات جاری همچنین حاکی از آن است که ایران نیز سیاست‌های خود را تعدیل کرده و نقشی موثرتر در عرصه بین‌المللی بر عهده گرفته است. اما در این میان نفوذ قابل ملاحظه پاکستان در منطقه که این کشور به دنبال مبارزه آمریکا علیه ارتش اتحاد شوروی در دهه 80 و نیز حمایت از رژیم طالبان در دهه 90 به دست آورده بود، به ناگهان مزمحل شده است. در مقابل ایران طی ماه گذشته در مذاکرات بن برای دستیابی به توافقی بر سر ایجاد دولتی موقت در افغانستان نقشی به مراتب مهمتر از آنچه انتظار می‌رفت ایفا کرد. علاوه بر این دولت ایران در خود افغانستان نیز حضوری محسوس‌تر و مؤثرتر بر عهده گرفته است، از قبیل عملیات کمک رسانی به مردم جنگ زده افغانستان و تقبل پرداخت حقوق آموزگاران کابل برای مدت 6 ماه. ایران همچنین راه‌های ارتباطی خود را با افغانستان از طریق زمین، دریا و هوا توسعه داده است و از سازمان ملل خواسته است تا از بندر چاه‌بهار جهت رساندن کمک به منطقه جنوب غربی افغانستان بیشتر استفاده کند. یکی از دیپلمات‌های ایرانی در اسلام آباد گفته است که ارتباط هوایی میان تهران و کابل در آینده نزدیک برقرار خواهد شد. یک دیپلمات غربی در اسلام آباد میگوید که ایران هیچ گونه فرصتی را برای برقراری ارتباط نزدیکتر با افغانستان از دست نداده است. وی و سایر منابع دیپلماتیک معتقدند که دولت آمریکا به ایران به دیده عامل ثبات در افغانستان مینگرد و به این خاطر تاکنون با نقش فزاینده این کشور در منطقه مخالفتی نکرده است. عقب نشینی دیپلماتیک پاکستان از افغانستان در زمانی اتفاق می افتد که این کشور در صحنه های دیگر نیز نقش می بازد. برای مثال دولت آمریکا نه تنها با ایران همکاری های نزدیکتری برقرار کرده است، بلکه با ایجاد رشته های محکمتر با سایر کشورهای منطقه از قبیل ازبکستان و البته افغانستان از اتکای خود به پاکستان کاسته است. پاکستان از این گذشته در نتیجه درگیری نظامی با هندوستان نیز موقعیت خود را در منطقه بیشتر از دست داده است. به گفته منابع دیپلماتیک، سیاست پاکستان در قبال افغانستان به مثابه رشته‌هایی از هم گسسته است. اما یکی از سخنگویان وزارت خارجه پاکستان گفته است که دولتش در آینده نزدیک سفیر خود را به افغانستان اعزام خواهد کرد.
Thank you. دیدار دیروز مقام‌های بلندپایه اقتصادی ایران با هانس آیشل وزیر دارایی آلمان که در تهران انجام گرفت تنها به روابط اقتصادی میان دو کشور محدود نبود. جمهوری اسلامی امیدوار است در گفتگوهای آتی خود با اتحادیه اروپا و نیز در عرصه مسائل مربوط به بازسازی افغانستان از حمایت آلمان برخوردار شود. محورهای تازه گفتگو میان تهران و برلن موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست. از فریدون خاوند.
اقتصاد آلمان در حال حاضر در وضعیت چندان درخشانی نیست. نرخ بیکاریش از 9.5% جمعیت فعال فراتر می رود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلیش با 0% فاصله زیادی ندارد و نرخ تورم آن نیز یکی از بالاترین نرخ‌ها در منطقه یورو است. با این حال در ورای این دشواری‌های مقطعی آلمان همچنان غول اقتصادی اروپا است و به تنهایی 1/3 تولید 12 کشور منطقه یورو را تأمین می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی در دیدار روز چهارشنبه خود با هانس آیشل وزیر دارایی آلمان که در رأس یک هیئت بلند پایه اقتصادی به تهران آمده بود، در واقع نخستین نماینده نیرومندترین اقتصاد منطقه یورو را بعد از رواج فیزیکی پول واحد اروپا در برابر خود داشتند. میزبانان آیشل طبعا از این فرصت برای تأکید بر اعتماد کشور خود به پول تازه بین المللی استفاده کردند. تخماس به مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در دیدار با همتای آلمانی خود از تأثیر یورو بر ذخایر ارزی ایران و روابط این کشور با اروپا سخن گفت. به نظر می رسد که شمار زیادی از کارشناسان ایرانی در مجموع به آینده پول واحد اروپا خوشبینند و برابر شدن ارزش یورو با دلار را در آینده نزدیک محتمل می‌دانند. از سوی دیگر با استقرار پول واحد در 12 کشور اروپایی، ایران در روابط بازرگانی و مالی خود با آنها از شرایط مساعدتری برخوردار می‌شود، از جمله در زمینه مقایسه میان قیمت‌ها و نرخ بهره‌های گوناگون. وزیر دارایی آلمان در دیدار از تهران مسلماً به نقش آتی یورو در سبد ذخایر ارزی ایران و از آن مهمتر در معاملات نفتی این کشور با دنیای خارج علاقه نشان داده است. ولی در ورای روابط صرفاً دو جانبه میان تهران و برلین، دیدار وزیر دارایی آلمان از تهران فرصتی بود برای مطرح کردن دو پرونده مهم که در دیپلماسی امروزی اقتصادی ایران جایگاهی برجسته دارند. پرونده نخست نقش ایران است در بازسازی افغانستان، در حالی که آمریکا راه ورود متحدان منطقه‌ای خود به ویژه ترکیه را به افغانستان باز خواهد کرد. تهران امیدوار است در این زمینه از پشتیبانی اتحادیه اروپا به ویژه آلمان برخوردار شود. در پاسخ به دغدغه میزبانان خود، هانس آیشل بر همکاری تهران و برلین در عرصه بازسازی افغانستان تاکید کرد. پرونده دوم که یکی از مهمترین محورهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی را در بر دارد، مذاکره بر سر امضای موافقتنامه بازرگانی و همکاری میان ایران و اتحادیه اروپا است که قاعدتاً باید در آینده بسیار نزدیک آغاز شود. نهادهای تصمیم گیرنده اتحادیه با انجام این مذاکرات موافقت کردند، به شرط آنکه اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران تحقق یابد. در ملاقات روز چهارشنبه خود با هانس آیشل، مقام‌های بلند پایه جمهوری اسلامی تلاش کردند وی را قانع کنند که اصلاحات اقتصادی در ایران به خوبی پیش می رود. محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با وزیر دارایی آلمان به ویژه بر تکنرخی شدن ارز در لایحه بودجه 1381 و صدور مجوز به بانک‌های خصوصی تأکید کرد. با این همه تردیدی نیست که بن‌بست‌های موجود در بسیاری از عرصه‌های اصلاحات اقتصادی بر گفتگوهای آتی ایران و اروپا سنگینی خواهد کرد. در عرصه سیاسی بن‌بست آشکارتر است. پارلمان اروپا در قبال نقض روزافزون حقوق بشر در ایران حساسیت زیادی از خود نشان می‌دهد و در این شرایط آلمان حتی اگر بخواهد به دشواری می‌تواند از سرعت بخشیدن به آهنگ گفتگوها میان ایران و اتحادیه اروپا بر سر امضای موافقتنامه بازرگانی و همکاری هواداری کند.
شنوندگان عزیز، با تشکر از اینکه این دو ساعت را با رادیو آزادی بودید، از شما دعوت میکنم باز هم با ما بمانید و در ساعت بعدی، ساعت سوم برنامه های ما، با نازی عزیما به گردشی در دنیای فرهنگ و هنر بروید. در اینجا من شهران تبری به همراه همکارانم در پراگ و چهارگوشه جهان با شما در هر کجا که هستید خداحافظی میکنم و شب خوشی را برایتان آرزو دارم.